سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. پیامدهای رویدادهای اخیر در ایران ادامه دارد. همچنان ادامه دارد چه در عرصه داخلی و چه در عرصه منطقه‌ای و عرصه بین المللی. گزمه‌های حکومت کشتند. بار دیگر تنها پاسخی که برای مطالبات مردم ایران داشته است این حکومت فقیه گلوله بوده و کشتن. در پی کشتار جوانان ایرانی در تهران، شهرهای دیگر و نیزارهای حومه ماهشهر، کارگزاران حکومت هم از آنها که در دایره حکومت در داخل کشور هستند و چه آنها که در بیرون از کشور هستند، در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، بر پیکر جوانان کشته شده ایران شادمانی می کنند و رقص و پایکوبی. از وزیر ارشاد سابق حکومت در لندن و نگهداران حکومت در لندن تا لس آنجلس و جای جای دیگر، معدود کسان کارگزار حکومت در این سوی عالم همچنان در همصدایی با امامان دولتی جمعه، جنرال های مندرآوردی سپاه پاسداران و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی حق مردم ایران رو گلوله هایی می دانند که بر سینه جوانان آنها نشاندند، جگرگوشگانه آنها نشاندند. در این میان نخست وزیر دوران به گفته خود طلایی امام نیز، آقای میرحسین موسوی نیز به میدان آمده است، یکی به نعل یکی به میخ. در روایات شیعه از حر ابن یزید ریاحی نام برده می شود، از لشکریان یزید که جدا شد از این لشکر و به لشکر امام سوم شیعیان پیوست. در فرهنگ شیعه مظهر مبارزه با ظلم، مظهر پیوستن به حق نامیده شد، اما در این فرهنگ و فرهنگ‌های دیگر نیمی این سو و نیمی آن سو نبوده و نیست، یا زنگی زنگ یا رومی روم، یکی به نعل یکی به میخ و سرانجام توصیه به حکومت این راه را نروید، راه دیگر بهتر است و ما را به دوران طلایی امام باز خواهد گرداند. راه حتی حر ابن یزید ریاحی راست یا ناراست نیست. میرحسین موسوی چنین کرده است. گروهی از هنرمندان ایرانی نیز بیانیه صادر کردند در محکوم کردن کشتار جوانان ایرانی. چند تنی از ورزشکاران نیز. و ما سرانجام اینکه آیا آنچه در ایران روی داده پایان گرفته است، پاسخ منفی است. پایان نگرفته، چون حکومت فقیه هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات مردم ندارد. ناتوانی حکومت از شدت و سرعت دست به اسلحه بردن حکومت پیدا و هویداست. هیچ حکومتی با تکیه بر سلاح ماندگار نبوده است. قدرتمندترین آنها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بوده. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. میهمان بخش نخست برنامه ما خانم میترا جشنی هستند، هنرمند و تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی در هلند. همراه شما عزیزان به گوشه ای از ماهشهر می رویم و پیکر یکی از جوانان نازنین ایران، جوانانی که جمهوری اسلامی حکومت برآمده از انقلاب آینده ایران رو گرفت و در برابر خواست آنها، مطالبات آنها، گلوله‌ای به سینه آنها شلیک کرد. به محشر می رویم. پیکر یکی از جوانان عزیز ایران. تا لحظات دیگر. من این توضیح مختصر رو بدم، اشاره کردم خانم میترا جشنی هنرمند در عرصه نقاشی هستند. نقاشی که کارشون مورد توجه کارشناسان هم بوده و هست. خوش آمدید خانم میترا جشنی.
سپاسگزارم از شما جناب چالنگی. مجدد دوست دارم که تسلیت بگم به خانواده جان باختگان و اون دسته از هممیهنانی که عزیزانشون رو، دوستان و آشنایانشون رو در خیزش اخیر آبان ماه از دست دادن. نامشون جاوید باد و قطعا راهشون ادامه خواهد داشت.
خانم جشنی، من در آغاز اشاره کردم این حرف منم متکی به اظهار نظر کارشناسان هست، چه کارشناسان ایرانی غیر ایرانی، که اون چه که در ایران روی داده به ضرب گلوله پایان نگرفته، ادامه داره، آتش زیر خاکستره. همونطور که دیدیم بهتر و بیشتر و به اصطلاح گسترده تر از جنبش های پیشین، قیام های پیشین، حرکت های پیشین بوده. تفسیر شما رو میشنویم، شما چطور میبینید این موضوع رو؟
من 100% با نظر شما موافق هستم جناب چالنگی. من فکر میکنم که حتی نمیشه به این گفت که آتش زیر خاکستر، چون خاموش نشده. ما بعد از اون سرکوب گسترده‌ای که در هفته‌های اخیر داشتیم، حتی در همین هفته چندین اعتصاب شکل گرفت، بازار در شهرهای مختلف تعطیل شد، بازار 15 خرداد در خود تهران به حالت شبه حکومت نظامی در اومد، مجدد فعالین میدانی فعالیت‌هاشون رو در شهرها و در شهرستان‌ها شروع کردن. بنابراین ما اصلاً نمیتونیم بگیم که این آتش خاموش شده. در بخشی از نواحی کشورمون، در برخی از شهرها ما هنوز دسترسی به اینترنت نداریم و این داره نشون میده که پس اونجا جریاناتی در حال اتفاق هستش که حکومت نمیخواد صداش به خارج از ایران منتشر بشه.
بله، این خاکستر به این تعبیر رو کسانی که به کار بردن به این معنا که حکومت سعی کرده خاکستری بر این آتش بپاشه که این خاموش بشه، و اونطور که شما هم اشاره کردید خاموش شدنی نیست. تفاوتایی که شما میبینید بین اون چی که در آبان ماه رخ داد در ایران و جنبش های پیشین، حرکت های پیشین 96 و پیش از اون 88، به ما چه خواهید گفت؟
خب حجم اعتراضات بسیار گسترده تر بود و خب قطعا شدت عمل حکومت و خشونتی که برای سرکوب کردن معترضین به کار برد اون هم شدیدتر و گسترده تر بود. خب خودتون بهتر میدونید که حکومت‌های دیکتاتوری هر چقدر به پایانشون نزدیکتر میشن، عکس‌العمل‌های شتاب زده تر و هراسان‌تری رو در مقابل معترضانشون نشون میدن. هرچند که این حکومت از همون آغاز پیدایش و سالهای آغازینش همیشه با مخالفان خودش به بدترین شکل ممکن رفتار میکرد، برها شاهد اون اعدام‌های دست جمعی و همگانی و اون گورهای پنهان شده و گمنامی که در دهه 60 اتفاق افتاد زیر نظر همین نخست وزیر امام به قول معروف راحل قاتلشون بودیم، تا به امروز که این گستردگی که در سرکوب‌ها و در بازداشت‌ها در سال 98 یعنی امسال داره اتفاق می‌افته. این من فکر می‌کنم که تفاوت عمده خیزش 98 و اعتراضات سراسری آبان ماه در نوع گفتمان اونها بود. ما برای اولین بار بدون هیچ گونه حاشیه و مقدمه‌ای خیلی صریح از زبان مردم شنیدیم که جمهوری اسلامی باید بره و این رژیم محکوم به سرنگونی هست. چیزی که در سال 88 اواخر اعتراضات اتفاق افتاد و در سال 96 هم اعتراضات با صدای گرانی از خواب بیدار شد. ولی امسال خیلی محکم از همون روز اول مردم تمامیت جمهوری اسلامی رو نشانه گرفتن و خیلی شدید و خیلی آشکار و واضح گفتن که این حکومت رو نمیخوان.
ما آیا گفتن مردم از نظر شما که چه آینده‌ای میخوان؟ به دنبال چه آینده‌ای هستن؟
مسلما اون چیزی که مردم ایران در جستجوش هستن یک حکومت آزاد و یک لیبرال دموکراسی و سکولاریسم هست برای ایران. اون چیزی هستش که ما در حقیقت سالهاست داریم براش تلاش میکنیم و تفاوت عمده گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی با افرادی که در داخل خود جمهوری اسلامی و در داخل سیستم با خامنه ای مخالف هستند دقیقا در همین هستش. ما به دنبال یک ایران آزاد و سکولار هستیم و نه ایرانی که در حقیقت درونش خامنه ای نباشه. این دو چیز کاملا متفاوت هستش.
و خیلی از کسانی که در زندان هستن خواهان چنین ایرانی بوده و هستن، از نوجوانان، جوانانی که در زندان هستن، از کهنسالهایی که در زندان هستن، میانسالهای کسانی که هستن، و اخیراً این افرادی که اومدن و بیانیه‌های 14 نفره رو امضا کردن. شما این طیف زندانیان سیاسی رو در مجموع آیا یک رگه مشترک بین همه کسانی که در خیابان‌ها بودند، در زندان‌ها هستند، در خارج از کشور رو در روی این حکومت هستند نمی‌بینید؟ اینکه همه اکثرا دست کم خواستار یک حکومتی هستند جدای دین از حکومت، آیا همین نمی‌تونه زمینه همبستگی اونها باشه بیشتر و بیشتر؟
100% جناب چالنگی، اصلا ما از هم جدا نیستیم. اینکه ما بیایم ایران رو به صورت یک قشر واحد ببینیم، یعنی بگیم کارگران، معلمان، هنرمندان، نمیدونم آزادی طلبان، این یک مسئله اشتباه است. ایران یک مجموعه چند پارچه هست که در کنار هم قرار دادن اینها یک ملت واحد رو به وجود میاره. افرادی که داخل زندان هستن، زندانیان سیاسی که انقدر شجاعت و جسارت داشتن که از داخل خود ایران در مقابل این رژیم دیکتاتوری قد علم کردن. شما ببینید فعالینی که در خارج از ایران و در کشورهای آزاد دارن فعالیت میکنن از تیررس این حکومت و تهدیداتش در امان نیستن. روزنامه نگاران، ژورنالیست ها و فعالان رسانه‌ای و تلویزیونی مرتب مخصوصا در همین دو سه هفته اخیر خودشون و خانواده هاشون تحت فشار قرار گرفتن. پس واقعا باید آفرین گفت به شجاعت زندانیان سیاسی و افرادی که الان در داخل ایران دارن مستقیما با این حکومت مبارزه میکنن. من شنیدم که جناب آقای محمد حسین سپهری، معلم آزاده، که واقعا امیدوار هستم که هرچه زودتر ما شاهد آزادی ایشون از داخل زندانهای سیاه رژیم باشیم، از داخل زندان و از درون انفرادی زمانی که خبر اعتراضات مردم رو میشنوه فریاد میزنه مرگ بر دیکتاتور. خب ببینید، ما نمیتونیم، همین شعار رو شما داخل خیابانها میشنوید. ما همه یک ملت هستیم، هیچ تفاوتی بین ما وجود نداره. من فکر میکنم اون کسانی که تلاش میکنن این تفاوت رو به وجود بیارن در حقیقت صدای مردم ایران نیستن و نخواهند بود.
و کسان دیگری که امضا کنندگان بیانیه 14 نفره، دو بیانیه بود، یکی بانوان امضا کردند، یکی آقایونی که اسم بردن، آقای سپری و بقیه، آقای نوریزاد، آقای خواستار و بقیه، همچنان در زندان ها هستن. در کنار زندانیان دیگر، خانم آتنا دائمی و بسیار دیگه، نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، زینب جلالیان، زندانیانی که از دیرباز هستن. فاطمه، خانم فاطمه اکبری مصنع و بقیه و بقیه و بسیاری از جوانان دیگر. اشاره شد به هنرمندان و تمام کسانی که در یک موضوع هم مشترک هستند، خواستار حکومتی هستند مبتنی بر جدای دین از حکومت، نظام یا هرچه. گروهی از هنرمندان اومدن و بیانیه امضا کردن. این رو ما در جنبش های قبلی اخیر ندیدیم یا کمتر دیدیم، محدود بوده. از جمله خانم رخشان بنی اعتماد، جناب کیهان کلهور و آقای جعفر پناهی، خانم لیلی گلستان، داریوش مهرجویی فیلمساز و گروه دیگری، و اعتراض کردن به کشتارها و سرکوبهایی که انجام شده. شما ارزیابی شما چه هست؟ این رو چطور میبینید و چه به عنوان یک هنرمند، یک نقاش مهاجر ایرانی، چه انتظاراتی دارید از هنرمندان دیگری که نشونه از اونها نمیبینید؟
خیلی بیشتر از این اتفاقی که افتاد من انتظار دارم از هنرمندانی که از دل همین حکومت و با حمایت همین مردم به شهرت رسیدن و امروز مخاطبینی دارند و تاثیرگذار هستند در فضای سیاسی ایران، حتی در خارج از ایران. برای من خیلی عجیب بود که چرا این هنرمندان اینقدر دیر این بیانیه رو امضا کردند و صادر کردند، چرا اینقدر دیر و دقیقاً بعد از اون بیانیه‌ای که از نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی یعنی میرحسین موسوی اومد بیرون این بیانیه صادر شد. من توقعم از این هنرمندان این هست حالا که این حجم جنایت و این حجم نقض حقوق بشر رو در ایران دیدن، دیگه به کمپین‌های انتخاباتی نپیوندن، دیگه از پول رانت دولتی و پول تهیه کنندگانی که دستشون در سفره انقلاب دراز هست استفاده نکنن، جشنواره‌های جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن. ما نمیشه فقط روی یه تیک کاغذ بیایم بنویسیم که خشونت علیه مردم محکوم هست، ولی دست به دست همون حکومتی بدیم که داره این سرکوب گسترده رو علیه مردم اعمال میکنه. قطعا من و تمام مردم ایران و خانواده جانباختگان و بازداشت شدگان از این هنرمندان و سلبریتی ها توقع داریم که دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن و به مردم بپیوندن. شما در لبنان و در عراق شاهد پیوستن سلبریتی ها و هنرمندان در صف اول مبارزات مردمی بودید، در تجمعات و در تظاهرات بودید. اینکه 15 روز بعد از این سرکوب های گسترده شما یه بیانیه ای رو بیاین امضا بکنین، اون هم پس از اینکه یک شخصیتی که به هر حال در جنبش اصلاحات ایران به عنوان لیدر مشخص شده در این سالهای اخیر، این به نظر من نمیتونه حرکت مردمی باشه. امیدوارم که واقعا اینا از قلب و از جانشون به مردم بپیوند.
نوبخت از مسئولان حکومتی دولتی آمده و گفته که از سال آینده هم معافیت‌های مالیاتی خواهند داشت هنرمندانی که هستن، که البته همونطور که خانم جشنی این شرکت بودند و هستند، بسیاری از کسانی که به شهرت هم رسیدند از کمک‌های دولتی، از سفره به اصطلاح به غارت رفته مردم ایران بهره بردند، بهره می‌برند و عملاً در اون چه که در ایران رخ می‌ده از جانب حکومت سهیم هستند. شما این رو چطور می‌بینید؟ آیا این باروتی که شلیک میشه، گلوله رو به سینه جوانان ایرانی می نشونه، آیا این باروت رو در تهیه‌اش چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه هنرمندان و ورزشکاران همراه حکومت، مؤید حکومت، اون ورزشکاری که میره و در میدون ورزشی پیرنش رو بالا میزنه و در چاپلوسی و تملق از رهبری ما سخن این رو میبینیم، نوشته ای رو میبینیم، آیا در تأمین اون بارود شما سهیم میبینید یا این اغراقه این حرف من یا کسانی مثل من؟
همیشه نظام های دیکتاتوری بازوهایی دارن که این بازوها به دوام و استمرار آنها کمک میکنه. در حقیقت من این افراد رو بازوهای اختاپوس جمهوری اسلامی میبینم که اگر این بازوها قطع بشن و از کار بیفتن، قطعا بدن این اختاپوس و سر این اختاپوس نمیتونه حرکت زیادی انجام بده. من نمیخوام بگم که اینها جنایتکار هستن، شاید این واژه خیلی بزرگ باشه، اما یادآوری میکنم دادگاه های نورنبرگ رو، زمانی که یک ژورنالیست در اونها محاکمه شد فقط به این جرم که پروپاگاندای دولت نازی بود در آلمان علیه یهودی ها. من فکر میکنم ما الان در اون مقطع تاریخی قرار داریم که اتفاقی که داره داخل ایران میفته، این آتش زدن نیزارها زمانی که جوانان زخمی ماهشهر بهش پناه بردن و سوخته شدن این همه افراد در نیزار، این کشته شدن دختر 14 ساله و تمام اینها در کنار هم خیلی فراتر از نقض قوانین بشر و حقوق بشر هست. این در حقیقت یک جنایت آشکار علیه بشریت هست. پس تمام افرادی که در سکوت بکنن قطعا دخیل خواهند بود.
در حال نه قصد ما قطعا هم این نیست که مستقیما بگیم بسیار در جنایات مستقیما دست دارن، اما این حکومت اون چرا که انجام میده به اتکای همین باروت گلوله های خودش هست. به لنی ریفنشتال اشاره می کنند، کسانی مانند خانم لنی ریفنشتال که سازنده فیلم های بسیار بوده، بسیار از نظر سینمایی فیلم ها بسیار قدرتمند، حتی در بسیاری از مدارس سینمایی آمریکا هم نشون داده شد، نوع تبلیغاتی که برای آلمان نازی کرد، مثل پیروزی اراده، فیلمی که از ایشون به جا مونده، در سن حدود 100 سالگی هم در بودش و بعدها بعد از دوران هرچه محکومیت یا هرچه که بود به عکاسی رو آورد، برای آرامش بخشیدن به وجدان خودش به آفریقا رفت و ستایشگر رنگ پوست آفریقاییان شد و کتاب‌های بسیار در مورد عکاسی تبلیغات حکومت هیتلری، مبلغانی داشت مانند خانم لنی رفنشتا. خانم میترا جشنی، ببینید این حرکت رو مثل بسیاری دیگه از حرکت ها در ایران، حرکت خودجوش مردم بیشتر لقب داده. حکومت سعی کرد نسبت بده به اینکه سازمان های خارج، اسامی یا کسانی در خارج و زمین سازی هایی برای این هم کرد، ولی به نظر میرسه و بسیاری برای این نظر هستن که این یک واکنش خودجوش بود و یک واکنش ادامه واکنش های قبلی. تفسیر شما رو میشتمی و تلاش های البته از سوی افرادی شد، تلاش های که باید ملامت کرد و تشکل هایی که سعی کردن صاحب چون این حرکت و جنبشی بشن، این چون این تلاش ها و این مجموعه کار رو شما چطور میبینید؟ مجموعه رویدادها رو.
100% این خیزش و این جنبش مردمی بود و از دل خود مردم بلند شد. من فکر میکنم اون سری از سازمان ها و افرادی که تلاش کردند بر روی این موج خروشان و خونینی که در ایران راه افتاد سوار بشن، قطعا این افراد به نوعی خواسته یا ناخواسته، عمدی یا سهوی، دست به دست رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای دادن که سعی کرد این خیزش و این اعتراضات مردمی رو وصل بکنه به خاندان پهلوی یا به سایر گروه های مخالف جمهوری اسلامی. مردم خسته هستن، مردم دیگه بیش از این توان تحمل ظلم رو ندارن، سفره مردم خالی هستش، ظلم داره بیداد میکنه، هیچ گونه آزادی در کشور وجود نداره و تمام سهم مردم داره خرج جنگ های نیابتی و عیش نوش آقایان و آقازادگان میشه. قطعا سکوت دیگه جایز نیست و مردم این ظلم رو بر نخواهند تابید.
خانم جشنی، شما به عنوان یک هنرمند مهاجر، یک فعال سیاسی، این نظر رو چطور ارزیابی میکنید وقتی که میگن که باید مردم یک رهبری داشته باشن؟ این یه نظره. نظر دیگه این هستش که مردم در درون خود جنبشی که دارن، در بستر ادامه حرکت‌های خودشون میتونن رهبری به وجود بیارن، مثل خیلی جا، مثل همین مردم در عراق. الان تشکیلات در عراق دارای رهبری مشخصی نیست، یا در لبنان یا در کشورهای خیلی از کشورهای اروپای شرقی و جاهای دیگری که هست. تفسیر شما رو می‌شنویم، آیا چون این امکانی وجود داره نداره چه هست؟
من فکر می‌کنم که هر دو امکان وجود داره. یه مسئله خیلی مهمی که شاید برای حتی مردم ایران و فعالین مدنی سیاسی هم این شبهه رو به وجود بیاره راجب رهبری، یکی ما راجب وقتی راجب رهبری اعتراضات داریم صحبت میکنیم، معمولا رهبران اعتراضات میدانی هستند و از دل خود اعتراضات با توجه به شرایطی که اونجا وجود داره و نحوه برخورد نیروهای امنیتی به وجود میاد. همینطوری که در این اعتراضات اخیر ما دیدیم خانومی که در یک لحظه رهبری رو در فلکه سوم تهران پارس به عهده گرفت و اومد اون درخت‌ها رو کمک کرد که مردم بندازن و آتیش درست کرد و تمام اون شب رو هدایت کرد، یا در میدان صادقیه خانومی که جلوی ماشین‌ها رو میگرفتش، و قبلا هم ما در ایران این تجربیات مشابه رو داشتیم. یه بخشی از وقتی ما راجع به رهبری صحبت میکنیم فکر میکنم این اشتباه گرفته میشه با آلترناتیوی که بتونه بعد از در حقیقت اوج گرفتن این جنبش ها و یا حتی پس از اینکه حکومت سقوط کرد جایگزین بشه برای ایجاد وحدت و اتحاد میان مردم و جلوگیری از هرج و مرج. خب اون هم باز میتونه هم از داخل ایران باشه و هم از خارج ایران، و اون چیزی هستش که مردم تعیین میکنن و مردم قطعا در خیابان ها صدایش خواهند زد. ولی این مسئله ای که الان ما بگیم اعتراضات رو از بیرون بشه هدایت کرد، قطعا ما از بیرون یا به هر حال رهبران اپوزیسیون و افرادی که از بیرون دارن این فعالیت رو دنبال میکنن و سعی میکنن کمک بکنن با دادن یک سری راهکارها، ادوایس ها، میتونن که تا حدی ثمر بخش باشن. ولی من فکر میکنم که اعتراضات و تظاهرات و جوشش هایی که در داخل ایران شکل میگیره قطعا توسط افرادی که در همون مکان حضور دارن و حاضر هستن هدایت خواهد شد.
و یک نکته این که به خارج اشاره کردید، به نظر میرسه در رویدادهای اخیر اون چی که در خارج از ایران روی داد، حالا در جاهایی شاید انتقاداتی وارد بود یا وارد کردن، اما در کل نسبت به رویدادهای پیشین منسجمتر بود و دارای به اصطلاح حضور بیشتری داشتن ایرانیان خارج از کشور، به طور نمونه در تورنتو یا مثلا لس آنجلس، جای اینچنین، برخی از کشورهای اروپایی مثل لندن علارغم کارگزاران حکومت در اونجا از وزرای ارشاد گرفته مهاجرانی ها و برخی دیگه از نگهداران حکومت. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟
هر چقدر که خواست مردم در داخل ایران شفافتر باشه و اعتراضات رادیکالتر باشه، مسلماً افرادی که خارج از ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند هم قویتر و منسجمتر عمل خواهند کرد. معمولاً این یک شرط لازم و ملزوم دو طرفه نیست. همینطوری که دیدید به هر حال در همیشه اعتراضات وقتی در ایران به اوج خودش میرسه، معمولاً یه اتحاد و انسجامی بین مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور بلند میشه و به وجود میاد و سعی میکنن که بتونن با حمایت حد اکثری در کنار مردم ایران باشن و پژواک صدای اونها باشن در خارج از مرزها.
سپاس بسیار داریم خانم میترا جشنی، نقاش و هنرمند مهاجر ایرانی که ناخواسته مثل بسیاری دیگر جوانان ایرانی ترک وطن کردن، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی. خانم میترا جشنی، اما خانم جشنی گرامی و بینندگان ما، بینندگان عزیز، سعدی حرفی داره: در ابتدا بنیاد ظلم اندک بود، هر که آمد بران مزیدی کرد تا بدین قایت رسید. بنیاد ظلم در ایران پس از انقلاب از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد با تیرباران امیران ارتش ایران، و بنیاد ظلم از روزهای نخست در خیابونهای تهران آغاز شد با فرود آمدن چماق و شلاق بر پیکر معترضین. در همون زمان ها بودند هنرمندانی، نویسندگانی معترض. رساترین صدای اعتراض سخنی بود در مجلسی، گزارشی دقیق، کوتاه، روان، ماندگار در بستر تاریخ ایران. نسل‌های آینده نیز این جملات رو خواهند شنید و پی خواهند برد که بر ایرانیان چه گذشت. محمد علی فردین.
مرگ حق، ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک روز زندگی. این مرگ، همه داریم هر روز میمیریم، زندگی کجاست؟
در پیامدهای انتخابات 88 کشتند. تنها راه حل جمهوری اسلامی برای معضلات و مشکلاتی که خود این حکومت برای مردم آفریده است، کشتند جوانان ایرانی. در میان قربانیان شلیک گزمهای حکومت، ندا آقا سلطان، دختر جوان ایرانی، در خون خود غلطید و از جهان رفت، اما نگاهی رو بر جای نهاد که تا روزگار روز زمانهای دور بر وجدان انسانها سنگینی خواهد کرد. دوخته شده به وجدان انسانها، نگاهی متوجه آنها که در راه آزادی هستند و نیز سرشار از ملامت، سرشار از ملامت متوجه مستبدان. نگاه ایران بود، نگاه همه جوانان ایران، چشمان باز ندا آقا سلطان، نگاه همه جوانانی بود که این پرسش رو داشتن: چرا چون این سرنوشتی؟ جوانانی که آینده اونها رو حکومت فقیه از آنها گرفت. هم نسلان ندا آقا سلطان، گروه دیگری از آنان در آبان ماه 1398 خورشیدی نیز در خون خود در غلطیدند. با من و شما هستند آقای کاسپیان ماکان، همراه و هم زندگی و نامزد ندا آقا سلطان. آقای کاسپیان ماکان هنرمند، نقاش و عکاس، صاحب کتاب‌هایی نیست در همین زمینه‌ها. سلام به شما، خوش آمدید در ونکوور، از ونکوور کانادا. سلام به شما.
درود بر شما جناب چالنگی گرامی و درود من به همه همکاران عزیزتون در تلویزیون ایران فردا، همه مردم عزیز و داغدار به شوربختان شاهد جنایات عظیم و وسیع در چند روز گذشته بودن. همه ما داغدار هستیم. دلم میخواد که تسلیت عرض بکنم و عرض بکنم که در غم این عزیزان شریک هستم. اما حقیقتا افتخاری آفریدن این عزیزان.
شما به ما خواهید گفت که وقتی نگاه میکنید اون چیزی که در آبان ماه رخ داد با 88 96 آیا دنباله همه اون رویدادها نمی‌بینید؟
البته که همینطوره. فکر کنید که بهتر عرض بکنم که حکومت اسلامی هرگز پیروز نشد، به خاطر اینکه با تبهکاری و جنایت و خونریزی و نیرنگ تلاش کرد که پادشاهی پهلوی رو از بین ببره و خود رو جایگزین کنه و خود رو پیروز ماجرا اعلام کنه. خب همه ما می‌دونیم که با یک همه پرسی یا یک رفراندوم دروغین و تک گزینه‌ای اومد خودش رو پیروز ماجرا اعلام کرد و در سر کار قرار گرفت. از اونجایی که این حکومت هرگز پیروز نشد، بنابراین اگر یه نگاهی داشته باشیم به گذشته، میبینیم که در همون سال 57 خیزشی رخ داد، تظاهراتی که زنان بر علیه حجاب را انداختن، در حقیقت بر علیه قوانینی که خمینی در نظر گرفت. همینطور خیزش های متعددی مثلا فرض بفرمایید که اون رشادت هایی که عده‌ای از نظامیان وفادار در برای آزادسازی ایران به نام نقاب یا همون شاهروخی انجام دادن، خیزش های هفت‌تپه، اسلام شهر، خدمتتون عرض کنم که جنبش دانشجویی، جنبش 88، بر صورت همه اینا از نظر من به هم مرتبط هستش، به نوعی همدیگر رو کامل میکنن.
آقای مکان عزیز، شما با ندا دختر نازنین ایران زندگی کردید، همراه بودید، نامزد بودید، نشست و برخواستایی داشتید، صحبتایی داشتید، قرار بود آینده خودتون رو بسازید، زیر یک سقف زندگی کنید و بعد سرنوشتی که ندای عزیز پیدا کرد. امروز روز وقتی میبینید ندای دیگری هست، دختر 14 ساله‌ای هست، نیکتا اسفندانی، که میبینیم تصاویر ایشون رو، نیکتا رو، شور و شوق زندگی، سرشار، هنر به دنبال موسیقی و هنر به دنبال هنر بودن، ولی پرپر میشه در اثر گلوله های حکومت. به ما چه خواهید گفت؟ چه احساسی دارید؟ خود شما به عنوان یک هنرمند همراه ندا آقا سلطانی هست، به ما چه میگید؟
خب طبیعتاً خیلی متاسفم از اینکه همیهنان ما اینطور یکی یکی پرپر میشن و از بین میرن. از سوی دیگه شجاعت اونا، دلیری اونا و البته خردمندی اونا باعث افتخاره، به ویژه نسل جوان امروز که خب نشون دادن، ثابت کردن که تفاوتایی دارن. از جمله این که وقتی به ویژه خیزش چند روز قبل، خیزش آبان 98 برمیگردیم، در چهار گوشه ایران، چه در خوزستان، چه در لرستان، چه در تهران، در کردستان، هرگز شعارهای به عنوان مثال الله اکبر، همون شعارهایی که حکومت رو بر مسند قدرت قرار داد، شنیده نشد. با خردمندی زیاد این عزیزان درد و درمون رو شناختن، فریاد زدن و خیلی رک سر اصل مطلب رفتن و برچیدن حکومت اسلامی رو فریاد زدن. متاسفم از اینکه شاهد این بودیم که در بین این عزیزان حتی کودک 9 ساله از میان ما رفت و به قول شما نوجوانان مثل نیکتا 14 ساله، عده زیادی از کودکان و نوجوانان دستگیر شدن و در بدترین شرایط نگهداری میشن. یکی از مهمترین نکاتی که توی خیزش 98 با اون روبرو شدیم در حقیقت درد مشترکی بود که بین مردم نقش لیدر رو ایفا کرد و اونا رو رهبری کرد.
آقای ماکان، ببینید، گروهی از هنرمندان اومدن بیانیه امضا کردن، در بخش نخست من اشاره کردم، از فیلمساز هست تا نوازنده، از آقای کلهور هست، آقای علیزاده هست، خانم رخشان بنی اعتماد هست، داریوش مهرجویی هست، اسقر فرهادی هست و گروهی دیگه محکوم کردن. حالا گفته شده با تأخیر، با احتیاط یا هر چی که بوده یا نبوده، خانم لیلی گلستان و بقیه. شما به عنوان یک هنرمند به ما چه خواهید گفت؟ هنرمندان واقعا چه میتونن بکنن؟ چه کارهایی میتونن بکنن؟ با چه سرعتی میتونن همراه مردم باشن؟ مردمی که به هر حال هر چی که دارند و ندارن از اونهاست، چه مستقیم چه غیر مستقیم.
ارز کنم که خب از این جهت قابل تحسینه اونچه که انجام دادن و اونچه که گفتن در بیانیه. البته من با تمام بخشای اون بیانیه خیلی موافق نیستم، ولی به هر صورت گامی بود که خب جای امیدواری داره. نام نمیبرم، ولی همه ما میدونیم که بسیاری از همین هنرمندان افرادی بودن که سنگ عوامل حکومت رو در دوره‌های مختلف به سینه می‌زدن، از میرحسین موسوی گرفته که 8 سال به عنوان نخست وزیر دستگاه حکومتی حکومت رو نمایندگی می‌کرد و در سال 88 هم خب تمام افتخارش این بود که مردم رو به دوره طلایی یا به عبارتی خونالود خمینی بازگرد. خب این هنرمندان، البته بسیاری از این هنرمندان شوربختانه تبعیت کردن و حمایت کردن میرحسین موسوی رو، یا بعد از اون به طرز غیر قابل باوری امنیتی ترین و یکی از مهره های مخوف حکومت اسلامی رو در دستگاه امنیت آقای حسن روحانی رو پشتیبانی و حمایت کردن. بنابراین از نظر من این، متاسفم که اینا میگم، ولی این آزمون و خطاها به گونه ای بود که دست عده ای رو در این خونهایی که ریخته شد سهیم کرد.
آقای ماکان، این نظر هست که سکوت در برابر، حتی در ادیان هم هست به این موضوع اشاره شده، سکوت در برابر ظلم نوعی مشارکت در ظلم. یعنی همین موضوعی که شما اشاره کردین، سکوت هنرمندان ما، سکوت ورزشکاران ما، سکوت استادان دانشگاه و همه و همه، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ این نظر تا چه اندازه درسته یا نادرست؟ از شما میشنویم.
ببینید، اون چی که مسلمه، ما امروز شاهد یه در حقیقت رستاخیز شگفت‌انگیز و خردمندانه ای از سوی مردم. دلیلش این بود که خب به طور خیلی روشن و خیلی واضح مردم با افزایش 300% بنزین مواجه شدن و به نیکی متوجه این شدن که تمام حق و حقوقشون با این بیتدبیری عوامل حکومت زیر سوال رفت. بنابراین موضوعی که براشون روشن شده بود باعث شد که خیزش قهرمانانه ای رو از خودشون نشون بدن، جان فشانی کنن و در برابر حکومت بیستن. حالا اینو داشته باشین یک سوی قضیه، و از یک سوی دیگه قضیه به این مسئله نگاه کنیم که اگر این روشنگری ها، اگر این آموختنا در مورد حق و حقوق مردم به خوبی روشن بشه، شما فکر کنید که مردم آیا به خونه برخواهند گشت؟ تا زمانی که حکومت رو ساقط نکنن از پا نخواهند نشست. حالا این روشنگری، این اطلاع رسانی کار کیه؟ طبیعتاً کار افراد با شهرت، افراد هنرمند، ورزشکار و بسیاری از عزیزان دیگری هستش که در اون مملکت یا در خارج از اون فعالیت میکنن و شهرتشون رو در حقیقت مردم به اونها دادن. بنابراین از نظر من وظیفه یک فرد هنرمند، یک فردی که دارای یک شهرتی هستش به ویژه در این شرایط امروز، این هستش که تمام تلاشش رو بکنه، چون چشم مردم به این گونه افراد هستش، تمام تلاشش رو برای خردگرایی، برای در حقیقت روشن کردن حق و حقوق مردم بکنه و به این ترتیب ما شاهد یک پیکار وسیع و گسترده خواهیم بود که تمام لایه‌های جامعه رو در بر خواهد گرفت.
ندا آقا سلطان برای چنین خواستی به خیابون اومده بود؟
مسلماً همینطوره. اولا ندا همیشه به این موضوع اشاره میکرد که افتخارش بر این بود که هرگز رأی نداد، هرگز حکومت اسلامی رو تایید نکرد با رأی دادنش. خیلی به نیکی در این باره صحبت میکرد که موضوعی نیستش که چه شخصی حکومت رو نمایندگی بکنه، موضوعی که هر رأی ما تاییدیست، مهر تاییدیست بر حکومت. بنابراین نگاه ندا به این ترتیب بود. من یادم میاد که وقتی که در تظاهرات سال 88 شرکت میکرد، اوایل بهش میگفتم که خب تو که رأی ندادی ندا جان، برای چی در کنار بسیاری از مردمی که دنبال در حقیقت یک راه بیراه هستن در کنار اون افراد قرار میگیری؟ به من میگفتش که حرف درسته، ولی در میون مردم کم و بیش بانگ آزادی خواهی هم شنیده میشه، با این امید که به آرومی شاهد رادیکال شدن شعار مردم و شاهد فریاد برای مطالبات حقیقی مردم باشیم. به این دلیل من در کنار مردم قرار میگیرم.
سپاس بسیار داریم و به امید روزی که مردم تعیین کننده سرنوشت کشور خودشون و زمینه ساز زندگی بهتری برای نسل‌های بعد باشند. قدرت سیاسی در دست نمایندگان برگزیده مردم در انتخاباتی کاملا آزاد باشه. با سپاس از شما آقای کاسپیان ماکان، هنرمند، نقاش، عکاس، مقیم ونکوور، همراه زندگی در 88، پیامدهای انتخابات 88، همراه ندا آقا سلطان، همراه زندگی او. با سپاس بسیار از شما. بینندگان عزیز، در وقت کمی که برای ما مونده چند خبر هست، من مایل بودم در این برنامه حتما به اونها اشاره بکنم. از جنرال های مندرآوردی سپاه پاسداران، یکی هم سرتیپ دوم محمد رضا یزدی هست، فرمانده سپاه محمد رسول الله، تأیید کرده، گفته آمده که و گفته که ممکن هست مردم رو ما در بعضی موارد هم اشتباهی کشته باشیم. این سخن بسیار قابل توجه هست، سخنی هست که از همون آغاز بعد از انقلاب مطرح شد در فضای سیاسی انقلابی حاکم بر ایران از دهان شیخ صادق خلخالی در دادگاه های انقلاب، که بعدها گفته بودند کسانی رو شما کشتید که با معیارهای خود شما گناهکار نبودن، گفت اشتباهی شده و اگر اشتباهی کسی کشته شده به بهشت خواهد رفت. این تفسیر چنین سخنانی مانند این آقای محمد رضا یزدی با خود شما، عدالتی که حکومت جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی که آورده و ژنرال‌های مندرآوردی سپاه پاسداران، درباره کشتارهای نیزارهای اطراف محشر گزارش‌های مختلفی منتشر شده، اما هیچ گزارش دقیقی هنوز در دست نیست. تعداد کشته‌ها بیش از 10، 15 نفر، 30 نفر، آمار مختلفی هست. کشتند افراد بی سلاح رو در جنگ‌های مختلف، کشتند در جنگ ویتنام درگیری بین ویتکونگ‌ها بوده و نیروهای دولتی و همینطور آمریکایی‌ها، اما در اونجا اگر غیر نظامیانی کشته شدند جنگی بود و در همه جنگ‌های این اتفاقات نابخردانه بسیار می‌افته. ولی اینکه مردمی به خیابون بیان و اعتراض بکنن علیه گرانی بنزین یا هر چیز دیگری و بعد به رگبار بسته بشن، محاصره بشن، در نیزارهای محشر و کشته بشن، این رویدادها در منطقه و عرصه بین المللی نبوده یا به ندرت بوده. اون هم حکومتی که خودش رو معرفی میکنه به این چه که ما نمایندگان خداوند هستیم بر زمین و الگویی هستیم برای همه جهانیان. الگویی هست این حکومت برای کسانی که بعدها داعش و القاعده و این گروه ها رو پدید آورده. به راستی چنین هست که انقلاب اسلامی در ایران باعث بیداری سلول‌های خفته افراط دینی در منطقه شد و جان گرفتن سلول‌های نومید، داعش و القاعده و بسیاری دیگر. نام این رو علی اکبر ولایتی بیداری اسلامی گذاشته و کارگزاران اون هم، این حکومت هم در همین بوق میدمند. به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزار شما عزیزان هستیم برای همراهیتون تا این لحظه. خواهید بخشید صدای من اگر مشکلی داشت. آغاز سرماخوردگی است که امیدواریم طول نکشه. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند کو، زاگرس تفتان درفک و بینالود و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد